رستم چند بار با اصرار از اسفندیار می خواهد که از ببند کشیدن او صرف نظر کند، اما اسفندیار نمی پذیرد. تنها راهی که باقی می ماند جنگ است، کشتن اسفندیار یا کشته شدن به دست او. اما کشته شدن نیز چاره کار نیست. پهلوان همان گونه که از ننگ گریزان است، از مرگ هم می پرهیزد. پس باید بین ننگ و مرگ راه سومی را بیابد. از نگاه رستم در صورتی مرگ بر ننگ ترجیح دارد که این راه سوم پیدا نشود. رستم در مرگ خود در این نبرد دو اشکال بزرگ می‌بیند. یکی آن که مرگش به خود او خاتمه نمی‌یابد، بلکه همه خیشان و نزدیکانش را در بر می‌گیرد و ویرانی کشور را به دنبال دارد. و دوم آن که مرگ او به منزله میدان خالی کردن جمیع کسانی است که او را تجسم آرمان‌های خود کردند. مرگ اسفندیار نیز لرزه بر پشت رستم می اندازد. از سوی چیره شدن بر اسفندیار دشوار است، چرا که او رویین تن است. دیگران که اسفندیار چشم و چراغ خاندان پادشاهی است و رستم عمر خود را در خدمت آنان گذرانده است. تیغ کشیدن بر روی اسفندیار برای رستم به منزله نفی تمام گذشته هایش خواهد بود. رستم اسفندیار را دوست دارد. دلاوری های او در میدان جنگ یادآور گذشته های خود اوست. بیشترین نگرانی رستم از کشته شدن اسفندیار در این جنگ تحقق پیشبینی هایی است که درباره کشنده اسفندیار شنیده است. پیشگویان گفته بودند که کشنده اسفندیار پس از مرگ وی هیچگاه روی آرامش را نخواهد دید و خون او گریبان خود و خانوادش را خواهد گرفت. انگار دنیا برای دو جهان پهلوان تنگ است. یکی از دو تن باید از میان برداشته شود و آن اسفندیار است. شخصیت رستم در این داستان استوار و متعادل است. تا زمانی که به جلب نظر اسفندیار امیدوار است، بسیار نرم است و از هیچ خواهش و اظهار بندگی دریغ نمی ورزد. اما هنگامی که این امید برباد می رود، محکم می ایستد. سخنانی می گوید که مانند خنجر بر دل شاهزاده می نشیند.
برنامه شاهنامه یک شنبه ها 7:30 صبح از رادیو دری.
اسفندیار هم شاهزاده هست و هم جهان پهلوان. در شاهنامه این دو صفت جز در اسفندیار در کس دیگری جمع نشده است. بنابراین اسفندیار یگانه روزگار خود است، اما خوشبخت نیست. عمرش کوتاه است و همین عمر کوتاه سراسر در کشمکش می گذارد. تنها آرزویش این است که پادشاه شود، ولی نمی شود و ناکام می میرد. او جوانی با تجربه است و عمری سرشار از پیروزی و درخشندگی دارد. در دو حمله ارجاسپ تورانی اوست که ایران را از ننگ شکست می رهاند و سپس به پیروزی می رساند. او در حفاظت از ایران کارهایی می کند که در آن روزگار جز رستم کسی قادر به انجامش نبوده است. هنرنمایی های درخشانش در جنگ ها او را بر آن می دارد که خواهان پادشاهی شود. به اعتقاد دکتر اسلامی ندوشن در کتاب داستان داستانها، علت اصرار اسفندیار بر پادشاهی نخست این است که او لبریز از نیروی درونی و جاه طلبی و غرور است. این امر از جایگاه خاص او که پهلوانی، شاهزادگی و رویین تنی است سرچشمه گرفته است. اسفندیار با داشتن این صفات خود را برجسته‌ترین فرد زمان می‌داند و تصور می کند که از همه پادشاهان گذشته برتر است. پس برای نشان دادن شخصیت برجسته خود شتاب دارد که به پادشاهی برسد. علت دیگر این اصرار بر پادشاهی بدعتی است که گشتاسپ پدر اسفندیار گذاشته است. گشتاسپ در زمان حیات پدرش پادشاهی را طلب کرد و به دست آورد. اسفندیار نیز دلیلی نمی‌بیند که به همان راهی که پدر رفته نرود. اسفندیار در ازای جانفشانی و انجام مأموریت‌های خطرناک امیدوار است که تخت و تاج به او واگذار شود. اما هر بار گشتاسپ با بهانه‌ای جدید این کار را به تأخیر می‌اندازد. بهانه آخر رستم است. گره پادشاهی او با اسیر کردن رستم باز می شود. برای اسفندیار این کار پرخطر است. به اعتقاد دکتر اسلامی ندوشن، اسفندیار می داند که این کار برای دور کردن او از تاج و تخت است، اما می پذیرد و این اشتباه سرآغاز ویرانی اوست. دوستان همراه، ادامه سخن را در برنامه بعد پی میگیریم. تا آن زمان بدرود.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به بخش خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. مردم افغانستان در اعتراض به سیاست‌های جنگ طلبانه واشنگتن در کشورشان مقابل سفارت آمریکا در کابل تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در دو روز گذشته سران اقوام ولایت ننگرهار افغانستان در اعتراض به سیاست‌های جنگ طلبانه واشنگتن در افغانستان به شهر کابل آمدند و در مجاورت سفارت آمریکا در این شهر تجمع و خیمه‌های تحصن برپا کردند، اما این تظاهرات مسالمت‌آمیز با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد. پلیس ضد شورش برای متوقف کردن این حرکت با استفاده از موترهای آب پاش، باتوم و شوکای الکتریکی با مردم درگیر شدند و شماری را بازداشت و زخمی کردند. معترضین در تقبیح جنگ و تداوم آن توسط نظامیان تروریست آمریکایی در افغانستان، پلاکاردهایی را با عناوین آمریکا فوراً آتش بس کن، آمریکا جنگ را ختم کن و آمریکا مسئول جنگ افغانستان است حمل می کردند. رئیس سابق امنیت ملی افغانستان گفت که دموکراسی نیمبند این کشور و نیز جنگ و صلح در افغانستان در نتیجه سوء مدیریت آمریکا به زخمی باز تبدیل شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رحمت الله نبیل، رئیس سابق امنیت ملی افغانستان، در واکنش به پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در توییتی نوشت که دونالد ترامپ در آستانه ترک قصر سفید است، اما تأثیر میراث سیاست‌های گمراه شده او در قبال افغانستان برای مدتی باقی خواهد ماند. و افزود دموکراسی نیمبند و جوان افغانستان و جنگ و صلح در این کشور در نتیجه سوء مدیریت زلمه خلیلزاد نماینده او به زخم باز تبدیل شده است. تأثیر این زخم روح و روان مردم افغانستان را برای مدتی طولانی آزار خواهد داد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان است در پیام ضمن تبریک به جو بایدن و کامالا هریس معاون اولش نوشت که افغانستان به دنبال ادامه و تعمیق مشارکت استراتژیک با آمریکا از جمله در زمینه مبارزه با تروریسم و ایجاد صلح در افغانستان است. شاه حسین مرتضوی مشاور ارشد غنی نیز در توییتی نوشت 4 سال آینده برای افغانستان مهم است. در سال سوم ریاست جمهوری بایدن پیمان امنیتی بین آمریکا و افغانستان پایان می‌یابد و افغانستان و آمریکا در سال چهارم برای تداوم همکاری به سند جدید نیاز خواهند داشت. و افزود اکنون نیز موضوع جنگ، صلح، میزان حضور و چگونگی همکاری‌ها در ابعاد مختلف نیازمند بحث‌های سازنده خواهد بود. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت که سیاست پرآسیب و نادرست دولت ترامپ نه تنها توسط مردم سراسر جهان بلکه از سوی مردم آمریکا نیز با مخالفت روبرو شد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت افزود اکنون فرصتی برای دولت آینده آمریکا پیش آمده است که اشتباهات گذشته را جبران کند و با احترام به قواعد جهانی به مسیر پایبندی به تعهدات بین المللی بازگردد. روحانی تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران همواره به تعهدات خود در صورت رعایت مسئولانه از سوی همه طرفهای تعهد پایبند بوده است و تعامل سازنده با جهان را راهبرد خود می داند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر پیروزی مقاومت ملت ایران در جنگ اقتصادی تحمیل شده توسط دولت آمریکا افزود مردم ایران با مقاومت قهرمانانه خود در برابر جنگ تحمیلی اقتصادی اثبات کردند که سیاست فشار حداکثری آمریکا محکوم به شکست است. روحانی تاکید کرد اکنون زمان آن است که در سایه همکاری و همافزایی ایران و همسایگان امنیت و توسعه در منطقه ارتقا یابد و مسیر ثبات و رشد اقتصادی کشور با قوت و سرعت هرچه بیشتر پیموده شود. رسانه‌های آمریکایی از جمله CNN، فاکس نیوز، CBS، آسوشیتد پرس و نیویورک تایمز شامگاه شنبه با اعلام اینکه جو بایدن توانسته به 290 رأی الکترال دست پیدا کند، او را پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معرفی کردند. حساب توییتر پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی به شکست دونالد ترامپ و پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا واکنش نشان داد. صفحه انگلیسی حساب توییتر پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی نوشت: اوضاع در آمریکا و آنچه آنها خود در مورد انتخابات خود میگویند یک نمایش است. در ادامه این پیام آمده است که این نمونه ای از چهره زشت لیبرال دموکراسی در آمریکاست. صرف نظر از نتیجه یک چیز کاملا واضح بوده و آن سقوط قطعی سیاسی، مدنی و اخلاقی رژیم ایالات متحده است. بنابر اظهارات دو منبع آگاه، داماد و مشاور دونالد ترامپ به وی پیشنهاد داده است که شکست در انتخابات ریاست جمهوری در مقابل جو بایدن را بپذیرد. به گزارش شبکه آمریکایی CNN به نقل از دو منبع آگاه در پی واکنش دونالد ترامپ به بیانیه معرفی جو بایدن به عنوان 46مین رئیس جمهوری ایالات متحده، کوشنر داماد و مشاور ترامپ به وی پیشنهاد داده که رقابت را به بایدن واگذار کند. درست لحظات پس از آن که CNN جو بایدن را به عنوان پیروز انتخابات آمریکا معرفی کرد، ترامپ از طریق ستاد انتخاباتی خود با صدور بیانیه اعلام کرد که بایدن عجله دارد و به دروغ خود را به عنوان برنده معرفی کند و هنوز فاصله زیادی تا پایان رقابت وجود دارد. ترامپ در بیانیه خود وعده داد که نبرد حقوقی ستاد انتخاباتی وی از فردا آغاز خواهد شد و تصریح کرد تا زمانی که مردم آمریکا شمارش صادقانه آرا که شایسته آنهاست و دموکراسی طلب می‌کند به دست نیاورند آرام نخواهم گرفت. یک سناتور سابق جمهوری خواه معتقد است که جو بایدن در سیاست خارجی خود برخورد کمتری با روسیه، چین و ایران خواهد داشت. ریچارد بلک، سناتور سابق ایالت ویرجینیا از حزب جمهوری خواه، امروز در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک با اشاره به رویکرد خصمانه دولت دونالد ترامپ نسبت به قوانین بین المللی و معاهدات بین آمریکا و دیگر کشورها اظهار داشت که جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا به دنبال نوعی موفقیت در سیاست خارجی و خصومت کمتری نسبت به دیگر کشورهاست. سناتور سابق ایالت ویرجینیا معتقد است که بایدن تمایل کمتری به دخالت در سیاست خارجی کشورهای اروپایی خواهد داشت، کشورهایی که هنوز هم برنامه جامع اقطاعی مشترک برجام را به رسمیت می‌شناسند و هنوز هم سعی می‌کنند به مفاد آن متحد باشند. بلک در ادامه تصریح کرد بایدن ممکن است در قبال سیاست‌هایی که در خصوص ایران اتخاذ می‌کند با فشار جمهوری‌خواهان مواجه شود. به همین منظور حرکت رو به جلو او درباره ایران با احتیاط و خصومت کمتری خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی آمریکا ماه می 2018 واشنگتن را از برجام خارج و سیاست‌های سختگیرانه علیه تهران اعمال کرد و تمامی تحریم‌ها را بازگرداند. شش نیروی ارتش افغانستان در حمله اعضای طالبان در شمال این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آوا، صفی الله امیری عضو شورای ولایتی قندوز امروز گفت که اعضای طالبان به پسته نیروهای ارتش در ولسوالی امام صاحب قندوز حمله کردند که بر اثر آن 10 نیروی ارتش نیز زخمی شدند. طبق این گزارش شماری از اعضای طالبان هم در این حمله کشته و زخمی شدند. در همین حال عبدالسمیر رحمتی یکی از سارنوالهای ولایت هرات در منطقه بابا حاجی نیز توسط افراد مسلح مورد حمله قرار گرفت و به ضرب مرمی کشته شد. عزیزان شنونده، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. سپاسگزاریم از همکاران خوبمان در بخش خبر. صدای ما را از رادیو دری همچنان میشنوید. در این ساعت با هم میشنویم برنامه قرآنی در وادی نور را.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتان بخیر و پر از برکت و معنویت. امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه و ایام به کامتان باشه. در خدمتتان هستیم از رادیو دری و با برنامه قرآنی در وادی نور، و از شما میخواییم که با ما به ارتباط و تعامل باشین با این شماره ها: 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان، و 2098-930-408-47 در فضای مجازی. بیاین که با هم دیگه برنامه امروز در وادی نور را شروع بکنیم و ما این بخش ها را برای امروز شما در نظر گرفتیم. قرآن و اطرت اسماء الهی، با جان شنیدن، هدایت یافتگان، گفتگوهای قرآنی و سوی روشنایی، و در پایان بخش کارشناسی. همراهان عزیز، بلر خاورشناس معروف میگه لغت قرآن فصیح‌ترین لغت عرب و اسلوب بلاغت آن طوری است که افکار را به سوی خود جذب میکند. قرآن دارای مواعظی است آشکار و بزودی برای همیشه بی‌معارض خواهد بود. هر کس که از این کتاب به خوبی پیروی کند، زندگی آرام و گوارایی خواهد داشت. خب دوستان عزیز، اولین بخش از برنامه امروز را با اجرای خانم خالقی مشنویم.
قرآن و اطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان قرآن دوست، سلام بر شما. ابراهیم ابن محمد همدانی روایت کرده و ابوالحسن رضا علیه السلام عرض کردم: چرا خداوند متعال فرعون را با وجود اعتراف به یکتایی خود غرق نمود؟ حضرت سامن الحجج فرمودند: فرعون وقت ایمان آورد که عذاب الهی را دید و چنین ایمانی پذیرفتنی است. این حکم خداوند متعال درباره گذشتگان و آیندگان است که در قرآن فرموده:
فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
هنگامی که عذاب شدید ما را دیدند گفتند: همکنون به خداوند یگانه ایمان آوردیم و به معبودهایی که همتای او میشمردیم کافر شدیم. اما هنگامی که عذاب ما را مشاهده کردند، ایمانشان برای آنها سودی نداشت. این سنت خداوند است که همواره در میان بندگانش اجرا شده و آنجا کافران زیانکار شدند.
در مورد فرعون خداوند می فرماید:
حتی اذا ادرکه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذی آمنت به بنو اسرائیل و انا من المسلمین.
هنگامی که غرقاب دامن او را گرفت گفت: ایمان آوردم که هیچ معبودی جز کسی که بنی اسرائیل به او ایمان آورده اند وجود ندارد و من از مسلمین هستم.
در جوابش گفته شد:
الان وقد عصیت قبل و کنت من المفسدین.
الان در حالی که قبلا عصیان کردی و از مفسدان بودی.
قرآن محور است. قرآن مشترک است. نعمت بزرگ الهی است برای همه مسلمان. و سعادت امت اسلامی هم به همین وابسته است که خودشو به قرآن و مفاهیم قرآن و معارف قرآن و درس‌های قرآن نزدیک کنه.
اقرأ و افهم خیرا تغنم، اقرأ قال الوحی الاکرم، اول قول فی القرآن، اقرأ و علم فبذا تسلم،
اول قول
فی القرآن،
اقرأ و افهم
فبذا تسلم، قل يا ربي زدني علما.
دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه امروز آموزش گام به گام تجوید قرآن کریم توسط استاد مهدی قرشیخلو تقدیمتان میشه.
آموزش تجوید.
خله خله باید بیای بالا تا بفهمی که عشق شیرینه، اون که با یک اشاره عاشق شد بی تفاوت دیگه نمیشینه، پشت هر حرف عالمی حرفه، اگه همراه آسمون باشی با همین سوره ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. خاطر مبارکتون باشه، جلسه گذشته ما در رابطه با مد صحبت کردیم، گفتیم که مد در واقع تشکیل شده از حرف مد و سبب مد. حرف مد صداهای کشیده هستن آ ای او، سبب مد سه تا بود: همزه، سکون و تشدید. علامت مد هم همین آی با کلایی که ما تو فارسی هم ازش استفاده میکنیم هست، که شما وقتی قرآن رو مطالعه میکنید می‌بینید روی کلماتی این علامت آیه با کلا وجود داره که منظور همون مده، که ما جزئیاتش رو جلسه گذشته خدمتون تقدیم کردیم. در مقابل عبارت قصر رو هم عرض کردیم که ضد مد هست. در قصر ما حروف مدی رو به اندازه طبیعی، یعنی همون دو حرکت می‌کشیم، ولی در مد حروف طبیعی آ ای او بیش از اندازه معمول کشیده میشن. خب از امروز وارد انواع و اقسام مدها میشیم، چون مدها انواع مختلف داره که یکی یکی شاله اینا رو خدمتون. اولین نوع مدی که میخواییم باش آشنا بشیم، انواع مد رو اینجا ذکر کردن. اولین مد، مد متصل هست، عنوانش هست مد متصل. ما مد متصل داریم، مد منفصل داریم، مد عارض داریم، مد لازم داریم و مد لین. پنج نوع مد داریم، هر کدوم از اینا یه تعریفی برای خودشون دارن و میزان کشششون هم با هم متفاوته، که اینا رو ما باید بلد باشیم که در اجرا بتونیم درست اجرا بکنیم. اما مد اول، مد متصل. ببینیم مد متصل اصلا تعریفش چیه. تعریفش هرگاه حرف مد یعنی آ ای او و سبب مد که همزه هست اگر در یک کلمه باشن، حرف مد ما و سبب مد ما که همزه هست در یک کلمه باشن، به اون میگن مد متصل. پس یه بار دیگه، حرف مد آ ای او یکیش و سبب مد که همزه هست در یک کلمه باشن، این میشه مد متصل. میزان کششش 4 و 5 حرکت. منظور ما از حرکت یعنی یه فتحه، یه کسره، یعنی به اندازه 4 تا فتحه، به اندازه 5 تا فتحه که اصطلاحا هم میگیم حرکت. میزان کشش مد متصل 4 و 5 حرکت است. اصطلاحا نام دیگه مد متصل، مد واجب هم بهش میگوین. پس یه بار دیگه عرض میکنیم، اولی مد، مد متصل. مد متصل موقعی است که حرف مد و سبب مد در یک کلمه باشن، 4 یا 5 حرکت هم کشیده میشه. این میزان کششش اختیاری است. خود قاری اگر دوست داشت 4 حرکت میکشه، اگر دوست داشت 5 حرکت. فقط یه نکته داره، اولین مد متصلی که ما در خوندن بهش میرسیم، هر چقدر اونو بکشیم تا آخر باید همون مقدار رو رعایت بکنیم. اگر اولین مد متصل رو 4 حرکت کشیدیم، تا آخر خوندن هر جا مد متصل بود باید 4 باشه. اگر اولی مد 5 حرکت کشیدیم، تا آخر خوندن باید این 5 رو رعایت کنیم، نمیشه یکی رو 4 بکشیم یکی رو 5. اصطلاحا هم به میگن توازن مدها. پس اینم نکته مهمیه که توازن در مد باید رعایت بشه. میزان اولی مدی که ما بهش رسیدیم اون الگوه، تا آخر باید همین میزان رو رعایت کنیم. اما مثال های مد متصل ببینید، مثال هایی که ما اینجا داریم همون اتفاقی که در تعریف گفتیم، حرف مد ما و سبب ما که همزه است یک کلمه است، تشاؤ یک کلمه است، اولائکه یک کلمه است، الملائکه یک کلمه است، سوء یک کلمه است. حرف مد و سبب مد توی یک کلمه است، پس میشه چی؟ مد متصل. حالا میخواییم بکشیمش، مد متصل رو به اندازه خودش، حالا ما میزان رو میزنیم به 4 حرکت. 4 حرکت هم گفتیم چی؟ به اندازه 4 تا حرکت کوتاه. اگه ما 4 تا فتحه رو پشت، هر حرکت کوتاه 1 ضربه دیگه، اگه 4 تا ضرب ما بگیم میشه 4 حرکت. 5 تا ضرب بزنیم میشه 5 حرکت. حالا ما مدهای متصل رو فعلا با 4 حرکت میخونیم، من تک تک میخونم، شما بعد از من تکرار کنید. کلمه اول تشاء او،
تشاء او.
دومی اولائک،
اولائک.
سومی الملائکتو،
الملائکتو.
خب مراقب باشی، بعضی زود میخوان ردشن. 4 تا ضرب رو باید تو ذهنمون رعایت بکنیم. کلمه بعدی سو او،
سو.
کلمه بعدی لتنو او،
لتنو.
کلمه بعدی لیسو او،
لیسو.
باز یکی دو نفر زودتر رد شدن، 4 حرکت نکشیدن. یه بار دیگه لیسو او،
لیسو.
کلمه بعدی سیعت،
سیعت.
کلمه بعدی جیع،
جیع.
و کلمه آخر خطیعتن،
خطیعتن.
خب خیلی بعضی انگار زود میخوان ردشن. اگر 4 حرکت کمتر بشه اشکال داره، ما باید حداقل گفتیم یا 4 یا 5، حالا ما مبنا رو به 4 گذاشتیم، نباید کمتر بشه. یه بار دیگه خطیعتن،
خطیعتن.
خب اینا همه کلماتی بودن که مد متصل داشتن. این اولین مد ما بود. پس یه بار دیگه خلاصه عرض میکنم، هرگاه حرف مد و سبب مد که همزه هست در یک کلمه باشن مثل اینها، به اون میگن مد متصل. میزان کشش مد متصل 4 حرکت یا 5 حرکت هست. معیار انتخاب برای قاری اولی مده. وقتی شما از سر صفحه شروع میکنی، اولی مدی که بهش رسیدی مد متصل بود، اگه 4 حرکت کشیدی تا آخر همه رو باید 4 حرکت بکشی، اگه 5 حرکت کشیدی تا آخر باید همه رو 5 حرکت بکشی. اینو بهش میگن توازن مدها، که مهمه، باید قاری به این نکته دقت داشته باشه در خوندن. ما 4 نوع مد دیگه هم داریم، مد منفصل، عارض، لازم، لین. مثل همین تعریف داره، قاعده برای کشش داره، که انشالله در جلسات بعد خدمتون عرض خواهیم کرد. انشالله همتون در پناه قرآن محفوظ باشید. همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و محمد.
از همه شما عزیزانی که همچنان شنونده برنامه در وادی نور هستید سپاسگزاریم. در این لحظه گوش جان می سپاریم با تلاوت آیات 15 تا 19 سوره مبارکه اسراء با صدای استاد شعیشه.
اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، نقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن.
أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه،
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 15 تا 19 سوره اسراء با صدای استاد شعیشا بود که تقدیم شما عزیزان شد. در بخش بعدی برنامه امروز شما را با یکی دیگر از ره یافتگان به دین مبین اسلام آشنا می‌کنیم و جذابیت‌های این دین الهی را از زبان او می‌شنویم.
هدایت یافتگان
با نام یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تا دوستان عزیز، روژه بونگوس تازه مسلمان آفریقایی مقیم کشور فرانسه است. او مدیر مسئول و سردبیر نشریه اینترنتی است که به زبان فرانسه با محوریت مسائل آفریقا و رنگین پوستان و به ویژه سیاه پوستان ساکن اروپا منتشر می شود. او که قبل از این مسیحی بوده، درباره چگونگی انتخاب دین اسلام چنین می گوید: من نمی توانم بگویم که چگونه اسلام را انتخاب کردم. باید بگویم که این من نیستم که اسلام را قبول کردم و به دین اسلام گرویدم. این خداوند است که به من لطف کرده و من را انتخاب کرده و پذیرفته است. خداوند با راهنمایی و هدایت خود مرا در مسیر مستقیم قرار داده است. آقای بونگوس با عنوان یک تازه مسلمان زیبایی اسلام را در آموزه‌های اخلاقی دیده است و می‌گوید در غرب بی اخلاقی بسیار رواج دارد و اسلام این را نمی‌پذیرد. اسلام اخلاق را رواج می‌دهد و دین اخلاق است. مردم در کشورهای غربی و اروپایی این خلأ جدی را حس کردند و از این رو به دلیل توجه خاص اسلام به اخلاق و اسلام رو می آورند. آنها راه حل نیازهای روحی و معنوی خود را در اسلام پیدا می کنند. به نظر من یکی از شاخصه‌های پر اهمیت در پیشرفت اسلام ابتدا عمل کردن به کتاب قرآن و پس از آن اخلاق نیک و رفتار پر جاذبه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با انسان‌ها بوده است. دین اسلام دینی است که تبعیض و برتری طلبی را به هیچ عنوان قبول ندارد و پیامبر اسلام کسی بود که برده‌ها را آزاد می‌کرد، در حالی که امروز در جهان غرب برده‌داری به شکل نوین و به عنوان یک تجارت پرسود به طور جدی مطرح است.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
همراه. ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه میگه امیدوارم آن زمان دور نباشد که من بتوانم همه دانشمندان جهان را با یکدیگر متحد کنم تا نظام یک نواخت فقط بر اساس اصول قرآن مجید که اصالت و حقیقت دارد و میتواند مردم را به سعادت برساند ترسیم کنم. قرآن به تنهایی عهده‌دار سعادت بشر است.
گفتگوهای قرآنی.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، در این بخش با بیان گفت و شنودی از قرآن و نکته‌های زیبای قرآنی پیام الهی را به سمعتان می‌رسانیم. عزیزان، مناظره یکی از شیوه‌های ارتباط کلامی برای بیان دیدگاه و باورهاست. هنگام مناظره هر یک از دو طرف گفتگو می‌کوشد که آرا و عقاید و باورهای خود را برای دیگری روشن
و او را به درستی و راستی عقاید خود قانع کند. خداوند در قرآن مناظره های بسیاری را آورده است. از مناظره های معروفی که در قرآن گزارش شده می توان به گفتگوی فرشتگان با خدا درباره آفرینش آدم که در آیات 30 تا 33 سوره بقره بیان شده اشاره کرد.
به خاطر بیاور هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت من در روی زمین جانشینی قرار خواهم داد. فرشتگان گفتند پروردگارا آیا کسی را در آن قرار می دهی که فساد و خونریزی کند؟ زیرا موجودات زمینی دیگر که قبل از این آدم وجود داشتند نیز به فساد و خونریزی آلوده شدند. اگر هدف از آفرینش این انسان عبادت است، ما تسبیح و حمد تو را به جا می آوریم و تو را تقدیس می کنیم. پروردگار فرمود من حقایقی را می دانم که شما نمی دانید. سپس علم اسماء، علم اسرار آفرینش و نامگذاری موجودات را همگی به آدم آموخت. بعد آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود اگر راست میگویید اسامی اینها را به من خبر دهید. فرشتگان عرض کردند منزهی تو، ما چیزی جز آنچه به ما تعلیم داده ای نمی دانیم. تو دانا و حکیمی. فرمود ای آدم، آنان را از اسامی این موجودات آگاه کن. هنگامی که آنان را آگاه کرد خداوند فرمود آیا به شما نگفتم که من غیب آسمان ها و زمین را می دانم و نیز می دانم آنچه را شما آشکار می کنید و آنچه را پنهان می داشتید.
مناظره معروف دیگری که در قرآن گزارش شده است در آیه 69 از سوره مبارکه صاد بیان شده است.
من از ملأ اعلا و فرشتگان عالم بالا به هنگامی که درباره آفرینش آدم مخاصمه می کردند خبر ندارم.
خداوند قبل از آن که آدم علیه السلام پدر انسانها را به عنوان نماینده خود در زمین بیافریند، این موضوع بسیار مهم را به فرشتگان خبر داد و فرمود که اراده کرده است مخلوق بیافریند که در زمین خلیفه و نماینده او باشد، کسی که می تواند بر همه چیز تسلط یابد و شایستگی رشد و تکامل و نمایندگی خدا بر روی زمین را داشته باشد. فرشتگان با شنیدن این خبر سؤالی نمودند که ظاهری اعتراضگونه داشت و عرض کردند
آیا کسی را در آن قرار می دهی که فساد و خونریزی کند؟ زیرا موجودات زمینی دیگر که قبل از این آدم وجود داشتند نیز به فساد و خونریزی آلوده شدند. اگر هدف از آفرینش این انسان عبادت است، ما تسبیح و حمد تو را به جا می آوریم و تو را تقدیس می کنیم.
خداوند در پاسخ آنها فرمود من حقایقی را می دانم که شما نمی دانید. سپس خداوند همه نامها، رموز و حقایق هستی را به آدم علیه السلام آموخت. پس آنها را به فرشتگان عرضه کرد و به آنها فرمود اگر راست میگویید این اسمها را بشمارید. فرشتگان نتوانستند و دریافتند که لیاقت و شایستگی تنها با عبادت و تسبیح خدا به دست نمی آید، بلکه علم و آگاهی پایه اصلی لیاقت است. از این رو با عذرخواهی به خدا عرض کردند
منزهی تو، ما چیزی جز آنچه به ما تعلیم داده ای نمی دانیم. تو دانا و حکیمی.
همران ارجمند، در حقیقت آنچه موجب شد انسان به عنوان اشرف مخلوقات و مسجود فرشتگان معرفی شود بعد انسانی اوست مرحله تکاملی بشر به آن است که روح انسانی از جانب خدا و او دمیده شود. در این صورت است که آدم در پرتو آن روح ویژه انسانی لیاقت و استعداد پیدا می کند تا خود را به صفات و فضایل پاک الهی آراسته کند و نماینده خدا بر روی زمین شود. خداوند به فرشتگان فرمان داد که با عنوان تکریم و تجلیل از مقام آدم او را سجده کنند و فرمود:
من بشری را از گل خشکیده ای که از گل بدبویی گرفته شده می آفرینم. هنگامی که کار آن را به پایان رساندم و در او از روح خود دمیدم، همگی برای او سجده کنید.
بنابراین فرشتگان جنبه های مثبت آدم علیه السلام را بر اساس فرمان خدا دیدند و بدون چون و چرا آدم را سجده کردند. یعنی در حقیقت خدا را در راستای تجلیل از آدم سجده نمودند. ولی ابلیس جنبه منفی آدم، یعنی جسم او را با خود مورد مقایسه قرار داد و از سجده بر آدم و اطاعت از فرمان خدا خودداری کرد. خب دوستان عزیز و ارجمند، انشالله در برنامه آینده با دنباله این گفتگو در خدمت شما سروران خواهیم بود.
ممنونیم از آقای علوی همکار عزیزمان به خاطر گویندگی بخش گفتگوهای قرآنی. سروران گرامی و ارجمند، تفکر و تأمل در آیات الهی یکی از آداب تلاوت قرآن هست. امام سجاد علیه السلام در این باره می فرمایند: آیات قرآنی گنجینه های علم و معرفتند و هر عاقل و اهل دقتی بر خود واجب می داند هنگام گشودن هر گنجینه ای در آن بنگرد و از جمال دلنگیز آن بهره‌مند گردد و با تفکر در معنا و مقصود آیات الهی دل و جان را به انوار تابناک آن نورانی سازد و آنگاه به تلاوت آیات دیگر بپردازد.
به سوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 68 و 69 از سوره فرقان در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
وكساني كه معبود دیگری را با خداوند نمی خوانند و انسانی را که خداوند خونش را حرام شمرده جز به حق نمی کشند و زنا نمی کنند و هر کس چنین کند مجازات سختی خواهد دید.
یضاعف له العذاب یوم القیامة و یخلد فیه مهانا.
عذاب او در قیامت مضاعف می گردد و همیشه با خاری در آن خواهد ماند.
در ادامه آیات قبل که ویژگی های بندگان خوب خدا را بیان می کرد، این آیه به چند ویژگی دیگر اشاره کرده و می فرماید: آنها هیچ چیز و هیچ کس را در ردیف خدا قرار نداده و فقط خدا را می‌خوانند و می‌پرستند، نه ثروت و امکانات سرمایه‌داران و نه قدرت حاکمان، هیچ کدام آنها را به خود جذب نمی‌کند و فقط به خدا توکل دارند. بندگان خوب خدا یا عباد الرحمن برای جان انسانها احترام قائل هستند و کوچکترین آسیبی به دیگران نمی رسانند. آنها هرگز در صدد کشتن دیگران بر نمی آیند، مگر آن که خود مورد ظلم و آسیب دیگران قرار گیرند، که در این صورت بر اساس حق و عدالت عمل می کنند. آنها برای ناموس مردم حرمت قائلند، به هیچ روی به زنان تعرض نمی کنند و دامن خود را از زنا و فساد پاک نگه می دارند. آنها می دانند که هر کس دچار چنین رفتارهای زشت و ناپسندی شود، هم در دنیا گرفتار می شود و هم در آخرت کیفر سختی خواهد دید. روشن است که گناه شرک و قتل و زنا هر یک به تنهایی بسیار بزرگ است و اگر این گناهان در یک جا جمع شوند، عذاب مضاعف و جاودانگی در آتش را به دنبال خواهند داشت. عزیزان، از این آیات 4 نکته می آموزیم. نکته اول این که مؤمن باید بر غرایز خود مسلط باشد، زیرا قتل و زنا ناشی از غریزه غضب و شهوت هستند و این دو غریزه دائما انسان را به سوی گناه سوق می دهند. نکته دوم این که خون بیگناه کاملا محترم است، اما خون کسی که به ناحق خون دیگران را می ریزد یا امنیت جامعه را برهم می زند حرمتی ندارد. نکته سوم این که روابط نامشروع در ردیف شرک به خدا و کشتن بیگناهان است. و نکته چهارم این که دستور قرآن در مورد دوری از شرک، زنا و قتل تنها یک موعظه نیست، بلکه قانونی است که تخلف از آن کیفر شدید دارد.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، وارد دربی شکران، شکران یا ربی
شکران، یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران، شکران یا رب،
شکران یا
يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
درود دوستان عزیز. بزرگواران قرآنی، دعوت میکنم در این لحظه شنونده که آخرین بخش برنامه یعنی بخش کارشناسی باشین و با هم دیگه بشینیم پای صحبت‌های آیت الله هاشمی اروزگانی در این بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خوبان همسفر در وادی نور قرآن. بحث ما درباره صفات و اسامی قرآن کریم در خود قرآن درباره صفت محفوظ بود و ما ساختارهای لفظی این